امکانات نفتی کشور رو، اون به اصطلاح امکانات استخراج نفت و اینا رو برای کشور تثبیت کنه، نگه داره و اونا مثلا تمام بشه قرارداد برن. این قرارداد جدیدی که میبنده هم تمدید میکنه هم اختیار اینو میده که تمام تشکیلات نفتیشون هم بردارن ببرن با خودشون. مثلا الان ما داریم دیگه، میارن قرارداد میبندن، یه اتوبان رو میسازن، یه بانک میگه 20 سال بهره برداری میکنم، بعد اتوبانش میمونه مال شما دیگه. الان مثلا بیا حالا اونجا تأسیساته، میگه آقا من این تأسیسات رو میام اینجا ایجاد میکنم، نفت شما رو میبرم 86 84 به 16، 84% انگلیس میبرده، 16% برای ایران. بعد اون 16% هم خودش حساب میکرده که چقدر میداده، یعنی از داخل کشور ما چه. بعد رضا شاه میاد اینو پاره میکنه، میگه من قرارداد ملی میبندم. قرارداد ملی که میبنده حتی میگه تأسیساتتونم بعدش برداریم ببرین، همون 16% و 84% طوری که خود ملی ها اومدن میگن اگر قرارداد ملی بود چرا پس ملی ها مدعیان که ما سند چیه به صلاح ملی شدن صنعت نفت رو ما دنبال کردیم که دکتر مصدق و حالا هم آیت الله کاشانی همه عزمشون جذب شد. ببینید اینا زوایای دوران قبل از انقلاب، وضعیتی که کشور ما داشت و وضعیتی که الان داریم قابل گفتگوه.
متشکرم. برمیگردیم، مسیر گفتگومون خیلی مسیر خوبیه، جذابه، داره مسائلی مطرح میشه که شاید در طول این سالها کمتر ازش صحبت شده. میخوام بریم به خیابون انقلاب یه قدمی بزنیم و بریم وارد یکی دیگه از کوچه های خیابون انقلاب بشیم. یک میزبان شایسته دیگه در کنار ما خواهد بود. بریم به کوچه موج.
جشن پیروزی در کشور ما و برای انقلاب ما در حقیقت جشن همه مسلمان هاست.
کوچه موج.
در کوچه موج میخوایم سفر بکنیم به یکی از استانهای جنوبی کشور، استانی که مردمانی بسیار خونگرم، بسیار مهمان نواز، بسیار دوست داشتنی و بسیار ولایت مدار داره. میخوایم بریم به استان هرمزگان و گفتگو بکنیم با جناب آقای فریدون همتی، استاندار محترم استان هرمزگان. آقای همتی عزیز و بزرگوار، سلام به شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به خیابان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز در خیابان انقلاب عرض سلام و تشکر دارم و تبریک این ایام خجسته و مبارکی که حاصل تلاش ها و مجاهدت و شکنجه ها و زندان ها و همینطور کوششی که مردم کردن و کشور را نجات دادن از دست بیگانگان و اجانب اونها در این منطقه، این برای همیشه در تاریخ ایران جای تبریک و تهنیت داره.
الهی که زنده باشید. آقای همتی بزرگوار، میدونید که شما در کوچه موج میزبان مایید و ما مهمون شماییم.
ما در خدمت شماییم.
ما با اشتیاق منتظریم که ببینیم چه پذیرایی آماده کردید برای ما و برای شنونده های خوبمون و برای اهالی خیابون انقلاب. بریم سراغ دستاورد های انقلاب، به ویژه در استان هرمزگان. استان هرمزگان از اون استان هایی است که در یک مقطعی حتی بعد از انقلاب کم برخوردار بود از بعضی از امکانات و تسهیلات، اما به برکت انقلاب و با حضور مدیرانی همچون حضرت عالی در ادوار مختلف، امروز تبدیل شده به یک قطب در کشور و یک استان بسیار زیبا. چون من 3 سالی در استان هرمزگان زندگی کردم میدونم، یک استان بسیار زیبا، بسیار دوست داشتنی و بسیار ارزشمند. از زبان شما بشنویم.
بله، همونطور که جناب علی هم اشاره داشتید، خب واقعا وقتی استان هرمزگان با قبل از انقلاب مقایسه میشه، تفاوت‌ها خیلی چشمگیره و متفاوت.
بله.
و خود اینهایی که سه مثالشون به قبل از انقلاب میرسه، محرومیت‌ها، مشکلات، منزوی بودن این استان، عدم توجه مثل بقیه مناطق کشور و مردم در این شرایط سخت آب و هوایی برای زندگی کردن خیلی زجر میکشیدن، در مضیقه بودن، سختی داشتن. بنابراین به برکت انقلاب اسلامی در همه حوزه‌ها اقداماتی که شده است، تحولاتی که رخ داده است، برنامه‌هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در بعد از انقلاب در بخش‌های مختلف انجام داده اند، کاملا هویدا و آشکار به گونه‌ای که امروز هرمزگان تبدیل به پایتخت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شده.
بله.
با توجه به مرز گسترده دریایی که داره، تنگه خلیج فارس، تنگه هرمز در خلیج فارس و همینطور همجواریش با دریای عمان، یک استان کاملا متفاوته.
بله.
در بخش بنادرش امروز بندر شهید رجایی جزء 30-40 بندر مهم دنیا، این اتفاقی است که بعد از انقلاب افتاده.
بله.
در حوزه انرژی ما الان نزدیک به 6-7 پالایشگاه داریم، اینا بعد از انقلاب اتفاق افتاده، فولادش، آلومینیومش، مناطق ویژه و آزادش در استان هرمزگان از برکات بعد از انقلابه، جاده‌هاش، ریلش، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی، تحولاتی که ایجاد شده، تحولاتی که در حوزه کشاورزی و فعالیت روستاییان انجام شده، کیفیت زندگی اونها، برق به همه روستاها رفته، آب و آشامیدن بهداشتی در همه روستاها هست، بهداشت هست، مدرسه هست، جاده هاشون امروز خیلی مناسب سازی شده بیشتر مناطق. ما بخواییم دانشگاهش نام ببریم همینه، مدارسش بپردازیم همینطوره، بازار و خانه های مردم و امکانات رفاهی مردم، همین تأمین برق و انرژی در استان چه تحولی در کیفیت زندگی و فعالیت مردم در این منطقه که اقلیم گرم هست ایجاد کرده است.
بله. و بسیار هم اساسیه برای مردم هرمزگان تأمین برق.
واقعا چهره شهرهای هرمزگان با گذشته آدم مقایسه میکنه اصلا قابل قیاسی، قابل مقایسه نیست. و ای کاش ما تصویر داشتیم از همه مناطق و امروز برای نسل جدید اینا کنار هم بگذاریم. در یک زمانی قبل از انقلاب روزی 6 میلیون بشکه نفت در این کشور صادر میشد، خارجی ها میبردن، با 30 میلیون جمعیت این همه عمق محرومیت و خرابی در کشور.
بله.
امروز می‌دارید در همین لحظه که با جناب عالی صحبت می‌کنیم، کشور با بیش از 80 میلیون نفر، با این کیفیت، با این تحولاتی که ایجاد شده و امروز در اثر تحریم‌های ناجوانمردانه دشمن ما 300 تا 500 هزار بشکه نفت می‌فروشیم، اونم پولش امکان جابجایی برامون خیلی سخته، ولی کشور داره با اقتدار در مسیر توسعه و سازندگی و پیشرفت و ارتقا کیفیت زندگی مردم، علم مردم، دانش مردم، فرهنگ مردم، مسائل اجتماعی. حالا این به معنای این نیست که ما در این حوزه هایش مشکلی نداریم، ولی روندی که الان وجود دارد و تحولاتی که ایجاد شده است بسیار دگرگون کرده است. ما همین الان در همین دهه مبارک فجر به این مناسبت بیش از 707 طرح عمرانی در واقع در استان افتتاح داریم میکنیم، بیش از 7800 میلیارد تومان اعتبار اینا در بخش دولتی، بخش خصوصی، رونق، امید، نشاط، گردشگری دریایی امروز در سواحل ما. و ما الان هم خودمون آماده میکنیم انشاءالله برای 22 بهمن و چند روز آخر هفته که هر سال خیلی عظیمی از گردشگران هموطنمون از سراسر کشور در این شرایطی که آب و هواش الان بهترین آب و هوای ایران هست.
بله.
سرازیر میشن به این منطقه. ما آماده ایم جشن انقلاب و رافعه مایی روز 22 بهمن هم ما در خدمتشون باشیم در اینجا و هم از زیبایی ها و آب و هوای مطبوع و ساحل و دریا و جزایر انشاءالله استفاده بکنن. کاملا مردم همکاران ما آماده پذیرای از این عزیزان هم هستم. میخوام بگم در حوزه گردشگری هم تحول بزرگی رخ داده. هتل ها،
بله،
اقامتگاه ها، رستوران ها، همه اینها از برکات و تحرکی است که بعد از انقلاب ایجاد شده. از همه اینا مهمتر این درک مردم، این شعور مردم، این بصیرت مردم، این که مردم رسیدن به مرحله ای که حاضر نیستن در مقابل هر هزینه ای حاضرن بدن اما دست از انقلاب و نظام و رایی که در پیش گرفتن نکشن و خودشونو مسئول حفظ راه امام میدونن. این یک تحولی بالاتر از همه تحولات مادی و سخت افزاری و توسعه‌ای و اینها هست. بنابراین امیدوارم ان شاء الله در سایه عنایت و توجهات حضرت حق و رهنمودهای رهبری عزیز و تلاش دولت، آقای رئیس جمهور، همه دستگاه‌ها، نیروهای مسلح در تامین امنیت که امروز کشور ما یک کشور با عزت و سربلند در عرصه جهانی هست در همه زمینه‌ها و ابعاد.
درود باشه.
این ملت هم برای رسیدن به این سطح و این نقطه هزینه دادن، خون دادن، جان دادن، مال دادن، تحریم تحمل کردن. اینا همش سرمایه های مردم و این انقلاب و نظام هست که انشاءالله روز به روز شکوفاتر و بانشادتر و فرزندتر خواهد بود
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای همتی عزیز.
از شما هم میخواییم این رادیو گفتگو بیشتر تبلیغ و استان هرمزگان بکنید برای گردشگری و
حتما
دعوت از همه گردشگران و
با افتخار. آره،
این رو شما بذارید یه برنامه روتینتون تا پایان سال واقعا جا داره
انشاءالله.
ما اینجا هدف گذاری کردیم 10 میلیون گردشگر هموطن بیان و مردم استان ازشون استقبال بکنن
انشالله به امید خدا. حتما امیدواریم که مثل گذشته در مسیر خدمت رسانی به مردم خوب و خونگرم و ولایت مدار و استان هرمزگان موفق باشید و اتفاقات خوبی رو بتونید براشون رقم بزنید. ممنونم، روز شما بخیر و خداحافظ. خداحافظ. اما در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با همکار خوب گزارشگرمون از مرکز خلیج فارس جناب آقای سهیل مهر. آقای مهر سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدی به خیابون انقلاب.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر دوست همکاران جناب عبیری و همه شنوندگان رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای مهر عزیز. آقای همتی استاندار محترم هرمزگان اعلام کردند که بیش از 700 طرح عمرانی در استان هرمزگان قرار هست که در طول ایام دهه فجر افتتاح بشه. از زبان شما بشنویم در خصوص جزئیات این طرح‌ها.
بله، خدمت شما عرض کنم که همونطور که جناب دکتر همت بستان داره محترم اشاره کردن، ما دقیقاً 722 طرح عمرانی با اعتبار بالغ بر 82000 میلیارد یار برای دهه فجر در برنامه خودمون داشتیم که به حمد الله 707 طرحش در واقع گفتم به بهره‌برداری رسیده. عملیات اجرایی 15 در مهم هم قرار هستش که تا یکی دو روز آینده انجام بشه. بحث از این بساطرها هم که با اعتبارات ملی بود قرار هستش که با حضور جوای رئیس جمهور به صلاح افتتاح بشه طی روزهای آینده و در واقع در بخشهای بعدی که برنامه‌ریزی شده. شهرستان بندرعباس با 174 طرح و بیش از 5000 میلیارد ریال بیشترین طرح رو داشته. خدمتتون عرض کنم که در حوزه بنادر و دریانوردی که شامل بندر شهید رجایی، بندر شهید باهنر و بندر شهید حقانی میشه، ما 22 طرح بندری دریایی داشتیم و اشتغال زایی مستقیم 970 نفر. در بخش بهداشت درمان یکی از مهمترین اقدامات اضافه شدن 4 فروند آمبولانس دریایی بوده که بین جزایر هرمز، قشم، هنگام و لارک و سایر جزایر، در واقع 14 جزیره مسکونی خلیج همیشه فارس، قرار هستش که انتقال بیماران رو انجام بده. به خصوص در جزیره قشم، هرچند ما یک بیمارستان فوق تخصص داریم، ولی خب با توجه به حجم مسافر به ویژه در 6 ماه تخصص داشتیم که بحث با آمبولانس قضیه متفق شد و جزیره زیبای هرمز هم که مقصد بسیاری از گردشگران هست، در ایام خاص به خصوص در ایام نوروز مشکل بسیار بیماران بود، هرچند هم یک درمانگاه شبانه‌روزی هست ولی الحمدلله دیگه برقرار شده. چیزی هم که نگه تخصصی در بشاگرد، رودان، بندر لنگه و دشت و در مجموع 722 تر انقلابی است در وضعیت عمران، آبادانی، بهداشت، درمان و حتی حمل و نقل‌های دریایی در خطه خلیج فارس.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای سهیل مهر عزیز، همکار خوب گزارشگرمون از مرکز خلیج فارس. روز خوبی داشته باشید. یا علی، خدا نگهدار.
زنده باشید. ایام بکام و خدا حافظ.
متشکرم.
تنم تنم چه باشد که بگویم تنی تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگو ساران. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفت شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران، همه جایی به تنم وطنم ایران. وطنم به بودی از من، به تو و به عاشقانم، که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جایی به تنم وطنم ایران. ایران من ایران من، ای مهر تو در جان من. ایران من ایران من، ای مهر تو در جان من.
روز شما بخیر باشه. 10:50 دقیقه است در خیابان انقلاب، همچنان از رادیو گفتگو همراه شماییم. میخوام توی پرانتز توصیه بکنم حتما برید استان هرمزگان رو ببینید، چون استان بسیار زیبا و دوست داشتنی، مردم بسیار خونگرم و مهمان نوازی داره و جاذبه های گردشگری بسیار زیاد. اگر فرصتی دارید و تعطیلاتی دست داد حتما به هرمزگان سری بزنید. بریم به کوچه گفتگو و دوباره گفتگومون رو ادامه بدیم با جناب آقای حسین کاشانی پور، مدیر کل محترم آموزش و پژوهش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور و همچنین کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل، که میزبان ما در این کوچه هستن و ما مهمونشونیم. آقای کاشانی پور عزیز، نکته مونده در خصوص بحث قبل بخواید بهش اشاره بکنید؟
من یکی رو تاریخ قرارداد دارسی یه مقدار یه لحظه ذهنم متمرکز نشد، خواستم اونو اشاره کنم که اون قرارداد 1907 و 1908 در واقع
منعقد
میشه. 1909 عرض کردم اولین استخراج، بعد تا آخر 1933 بنا بوده که تمام بشه. تو 912 که رضا شاه دوران حکومتش بوده، میاد توی حرکت نمادین اونو میندازه تو بخاری و بعد به تغییر زده یه قرارداد ملی به صلاح تنظیم بکنید، و اون قراردادی که به اسم ملی بوده هم تمدید کرده سیطره انگلیس رو بر منابع کشورمون و چپاول، هم امتیازات بیشتر. اینو خواستم تصحیح بکنم و دقیقش کنم.
یعنی به نیمه راه هم نرسید.
بله
اصلا 1909 اولین برداشت، 1912 یعنی بعد از 3 سال، بعد از 4 سال که
بله همون موقع اومد به ظاهر در واقع این رو آتش زد، ولی در باطن اومد احیاش کرد، یعنی یک نوع تقویتش هم کرد. این سرسپردگی، حالا این سرسپردگی اصلا داستان داره. ببینید رژیم پهلوی کلن بعد از کودتای سوم اسفند 1299 توسط انگلیسی ها تأسیس میشه و حکومت برپا میشه و روز به روز وابستگیش به بریتانیا که بیشتر میشه، کشور رو بیشتر در معرض سلطه اونا قرار میده. حالا من کجا میگم؟ اینو خود ملکه پهلوی در رتبه عدم اختیار رضاخان در انتخاب فرماندهان نظامی کشور و نخست وزیر کشور میگه. میگه که این تو کتاب دربار، به روایت دربار که مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرده، صفحه 16 شه، هر کسی خواست بره مراجعه بکنه، که ریحانه درودی زحمت کشیدن این رو تدوین کردن. میگه برای تعیین فرمانده قشون افسران انگلیسی باید تصمیم گرفتن. یعنی این چجوری میخواد این قشون از این کشور در برابر بیگانه به سلام ایستادگی کنه؟ بیگانه ای که خودش فرمانده قشون ما رو تعیین میکنه و حکومت هم متابعت میکنه.
آخه نگرانی نداشتن از ورود بیگانه؟ چون بیگانه تو کشور ما
کشور
بوده، ما دیگه
حضور داشت. اصلا خودش تأسیس کرده بود حکومت رو. یعنی خب حالا پیشینش هم که رضا شاه مهتر اسبای سفارت هلند بوده، حالا اون که مثلا اون سفیر هلند به رضا شاه میگه وایسا، قد اسبشو داشته با رضا شاه اندازه میکرده. یعنی اینطور بوده شرایط اون زمان که
بعد این آدم میاد میشه.
بعد حالا این میاد، من یه دونه سند دیدم که سال 1320 که ایشون رفت توی یعنی تبعید شد رضا شاه ملعون، یه دونه حساب بانکیش تو بانک سپه 60 میلیون تومان اون زمان مثلا توی بانک سپه یه جایی بود اسناد مثلا قبل، اصلا مثلا میاد بحث ثبت احوال رو تأسیس میکنه درسته با کمک غربی ها اینا، بعد میاد یک ششم زمین های کل کشور رو میزنه به نام خودش که مثلا یکی از میگن 5000 روستا و فلان اینا به نام رضاخان قلدر میرپنجی که حالا با چه وضعیتی مادرش وقتی پدرش میمیره برمیداره میاره تو راه سمت امامزاده هاشم، بچه بوده حالش خراب میشه میبره اونجا دیگه ازش صرف نظر میکنه داشته میمرده، بعد میره دلش میسوزه برمیگرده میبینه نفر اینو نگهش داشته اونجا بعد میاره، اینا داستان ها داره که اینا رو اصلا ببینیم اصلا چطور شد و این مسیر طی شد اومد اینو برداشتن شاه کردن، بعد خودش برگشته بود به ملکه گفته بود من فکر نمی کردم که به این مفتی آدم شاه بشه وقتی که انگلیسی ها شاهش میکنن. حالا تو این شاه شدنش هم ما نگاه میکنیم میبینیم که خود وقتی که بحث جنگ جهانی دوم اتفاق میفته میان در واقع اردشیر زاهدین رو تو کتاب خاطراتش آورده میگه اگر انگلستان و آمریکا نبودن در همون شهریور 20 که رضا شاه رو از شاه تبعید کرده بودند بساط سلطنت پهلوی جمع‌آوری میشد، منتها استالین میاد میگه که باید جمهوری تو ایران تشکیل بشه، روزولت بود و استالین بود و چرچیل دیگه، بعد اینا میگن استالین میاد میگه حکومت کشور ایران باید بشه جمهوری و مردمی، نمیشه سرنوشت کشور کهنسالو بدیم دست یه جوان بی تجربه، ولی چرچیل و روزولت میان با نظر استالین مخالفت میکنن و خواستار بقای سلطنت پهلوی میشن. خیلی جالبه این برای من که مثلا کشورهای غربی که اینقدر مدعی دموکراسی هستند که ادعاشون اینه دنبال دموکراسی هستند، البته آثارش الان هم میبینیم
و تنها چیزی که ندارن دموکراسیه
و الان میان مثلا از یه حکومت مثل آل سعود حمایت میکنن که اصلا هیچ آثاری از دموکراسی توش وجود نداره و با این نظام مردم سالار ما اینقدر در تعارض هستن، ادعاشون منتها بلنده، متاسفانه بعضی هم که حرفای اونا رو هی دارن
تکرار
میکنن ادعای دموکراسی اصلا یه چیز پوچه. بعد اونها تو اون زمان اتفاقا همین تا کشور یعنی آمریکا و انگلیس مخالفت میکنن که جمهوری رو تو ایران تشکیل بشه و حکومت رو میدن دست رضا شاه. خب این رضا شاه حالا توی همون داستان مثلا نمونه‌ای که عرض کردم راجع به اون گوش دادن رادیو بذارین دقیقش رو بهتون بگم، حسین فردوس تو بخش از خاطرات خودش با اشاره به ملاقاتش با تورات رئیس اطلاعات انگلیس در ایران می نویسه که من اومدم به محمد رضا گفتم که تورات برگشت گفتش که شاه محمد رضا شاه رادیوهای آلمان رو گوش میده، از روی نقشه های اونها جنگ جهانی دوم رو دنبال میکنه، میگه که وقتی من اینو گفتم وقتی اومدم به محمد رضا شاه پرسیدم جا خورد، گفتش اونها کجا میدونن مثلا یه انگلیسی ها کجا میدونن که من به رادیو گوش میدم، فردا اول وقت تماس بگیر. ببین این سرسپردگی اینا، میگه فردا اول وقت تماس بگیر بگو ممرزا نقشه ها رو پاره کرد دیگه هم رادیو مثلا آلمان گوش نمیده. مثلا یکی که خیلی حقیره واقعا ذلت دیگه در آخر حدشه که میگن ارنست پرون کسی بوده که تو مدرسه لروزه سوئیس انگلیسی ها اونو به عنوان خدمتکار محمد رضا در نظر میگه، اون موقع که برده بودنش آمادش کنن برای بعد از رضا شاه حاکم این کشور بشه یه خدمتکار براش میگذارن، در واقع جاسوس بوده که بعدم میاد تو ایران اون میشه دربار کنار محمد رضا شاه. بعد خود فردوس اونجا میگه که خود این به صلاح برام میگفته که من اگر به محمد رضا نه به صلاح شاه ایران بگم این باید بشه انجام میده، بعد من خودم هم دیده بودم با حالت تحکمی با این میده. صحبت میکنه و اگر نمیکرد میگفت پس باید منتظر عواقبش باشی، شاه هم به خاطر اینکه بیشتر تحقیر نشه و بیشتر چیزی تسلیم میشد و مثلا این مسیر رو دنبال میکرد. حالا این نمونه ها بسیار زیاده که تحقیر این ملت انجام میشد، راجب هویدا که مثلا 13 سال خود شاه چند بار می‌خواست هویدا رو تغییر بده. منتها هم آمریکا، هم انگلیس، هم اسرائیل
اجازه نداد.
ازش حمایت می‌کرد، مثلا اسرائیل خیلی به عنوان قهرمان می‌شناختنش هویدا رو برای خودشون. اینها بر کشور ما حاکم بودن و اینها داشتن تمام منابع و منافع کشور، فرهنگ و سیاست و